بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 23 تیر ماه 1400، دعای 42 بند 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل. چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام به بند 11 رسیدیم از دعای 42. اللهم صل علی محمد و آله و ادم بالقرآن صلاح ظاهرنا و احجب بهی خطرات الوساوس عن صحت ضمائرنا و اغسل بهی درن قلوبنا و علائق اوزارنا و اجمع بهی منتشر امورنا. خب این جمله آخر رو خدمت شریفتون جلسه پیش عرض کردیم که زمان تمام شد، که و اجمع بهی منتشر امورنا، امور پراکنده ما رو به سبب قرآن، به یمن قرآن، به برکت قرآن این رو جمع کن. و عرض کردیم به معنای اینه که خدایا به حرمتی که قرآن پیش تو داره و به برکت و سبب قرآن کریم انتظام به کارهای ما بده، پراکندگی نداشته باشیم، همه اونچه که ما انجام میدیم در راستای یک هدف واحدی باشه و اون هدف واحد قرب به خدا و رضای به خدای متعال، این تمام کارهای ما در این راستا باشه. الان هم گفتم کلن حرفایی که من میزنم برای دهن من گنده است و بزرگه. امیدوارم خدا به حق امام زمان علیه السلام منو اینجوری قرار بده و همه شما رو هم اینطور. بالاخره داریم ما هم صحبت میکنیم. گاهی اوقات دنیا جوری بر انسان غلبه داره که اصلا اجازه فکر کردن به این مسائل به آدم نمیده. یکی از مهمترین محاسن این جلسات هفتگی چهارشنبه ما همینه که گاهی اوقات غفلت‌ها که بر انسان چیره میشه زیر سایه تعالیم امام سجاد علیه السلام یک مقدار از اون کدورت کم بشه، از اون تیرگی‌های دل ما کم بشه و زدوده بشه. هرچند اونس روزانه با قرآن کریم بخش قابل توجهی از این مطلب رو انشاءالله هموار میکنه، اما پای صحبتهای ولی بزرگوار خدا نشستن این البته جایگاه خاص خودشو داره. جلسه پیش من در ضمن وجمع بهی منتشر امورنا توجه به حدیث عنوان بصری دادم. عنوان بصری وقتی اون سه تا حرف رو شنید که حقیقت عبودیت چیه، حالا ذهنش جمع شده. وجمع بهی منتشر امورنا، این ذهن جمع شده. حالا که ذهن جمع شده و تازه فهمیده بابا اینی که تا الان ولی بزرگوار خدا گفت، من اصلا تو باغ نبودم، تا الان فکر میکردم باید برم صرفا یه زانویی بزنم و چیزی یاد بگیرم، اون علم واقعی زیر سایه این قضایا لزوماً به دست نمیاد، این نهایتاً مقدم است. اون علم واقعی زیر سایه عمل به اون علم به دست میاد، زیر سایه حقیقت عبودیت به دست میاد و از این حرفا. وقتی ذهن یک مقدار آرام میگیره از اون پراکندگی که زیر سایه این تعالیم امام صادق علیه السلام که به عنوان فرمایشات رو مطرح کردن یه نمور ذهنش فضاش تغییر کرد و اون انتظامی که تا قبل از این پراکنده بود یه نموره به دست آورد، حالا حساس شده که بیشتر بدونه. لذا عنوان بصری در ادامه اون حدیث برگشت به امام صادق علیه السلام گفتش که اینو خودش دیگه داره تعریف میکنه دیگه، قلت یا ابا عبدالله اوصنی، منو توصیه کن، سفارش کن، اوصنی. حالا گاهی اوقات انسان بزرگی رو میبینه، بزرگی که اهل عمله در این حالی که علم داره، خوبه که انسان پای صحبتهای او بشینه. این گاهی اوقات بین بعضی از افراد رسم بود که اگر کسی رو می‌دیدن می‌گفتن آقا یه موعظه‌ای ما رو بکن. گاهی اوقات یک موعظه یک نفر می‌بینید یک اثری در دل کسی می‌ذاره. عد خدا تو دل او یه چیزی قرار میده که همون نقطه عطفی در زندگانی او میشه و الی آخر. حالا یه سری حرفا رو شنیده میگه اوسنی. خلاصه سفارش کن بار. بعد ببینید همه این حرفایی رو که داریم می‌زنیم ذهن وقتی آرام بگیره، ولی بزرگوار خدا امام صادق علیه السلام با اون حرفایی که جلسه گذشته زدیم ذهن رو یک نظمی داد، یک آرامشی بخشید از اون پراکندگی. حالا آماده است این ذهنی که سیراب شده با اون معارف بیشتر از اون بدونه تا به خواست و یاری خدای متعال زیر سایه اون تعالیم دیگه کج و ماوج نره، همین خط رو بگیره و بره جلو. حضرت علیه السلام فرمودن اوصی که به تسعت اشیا، تو رو به 9 چیز توصیه میکنم. فانها وصیتی، این سفارش منه، لمرید طریق الی الله تعالی، برای هر کسی که اراده کرده راه خدا رو بره، اینا سفارش های منه. حالا ببینید امام صادق علیه السلام که فرمایش زیاد به فضل خدای متعال دارند و به دست ما هم رسیدند، اما اینجا این 9 تا رو توجه میده برای اینکه بگه هر کی اراده کرده به سمت خدای متعال و رضای خدا و قرب اون نائل بشه، این سفارش های منه جعفر ابن محمد رو جدی بگیره صلوات خدا بر او. فإنها وصيتي لمريد الطريق الى الله والله اسأل ان يوفقك لاستعماله، از خدا میخوام که تو رو موفق به عمل به این نقطه بکنه. حضرت فرمودن ثلاثه منها في رياضه النفس، 3 تا از اینا در ریاضت نفسه. ریاضت یعنی سختی که کلن به ورزش جسمانی میگن ریاضه، به ریاضی هم که میگن ریاضی، به درس ریاضی، از این جهت که ذهن رو به یه تحرکی وادار میکنه و یه ورزشی میده، به اصطلاح خودمون یه سختی که میده، یه نموده تحرک. فرمود ثلاثتون منها فی ریاضت نفس، 3 تا از اون 9 تا در باب ریاضت نفسه که چطور انسان نفس رو تربیتش بکنه. و ثلاثه منها فی الحلم، 3 تا از اونها در باب حلمه. و ثلاثه منها فی العلم، 3 تا از اونها در مورد علمه. فاحفظها، اینا رو خوب حفظش کن. و ایاک و التهاون بها، بر حذر باش که نسبت به این هایی که الان میخوام بهت بگم سستی نکنی، کوتاهی نکنی. یعنی امام این مقدار سمبشو پرزورتر کرد که ذهن رو آماده بکنه. قال عنوان ففرقت قلبی له، وقتی امام صادق این حرف رو زد من قلبم رو خالی کردم برای شنیدن اون حرف رو. اینی کامل دیگه تمام توجهم به او بود. فقال اما اللواتی فی الریاضه، فرمود و اما اون ستایی که در باب ریاضت نفسه. فایاک ان تاکل ما لا تشتهی فانه یورث الحماقه، فرمود بر حذر باش این که چیزی رو که اشتها نداری نخوری، این باعث حماقت نفس میشه. فانه یورث الحماقه، اون چه که به ارث میذاره این خوردن بدون اشتها حماقته. طرف نمیدونم 5 تا سیخ کباب مثلا رسیده به دستش، 2 تا رو خورده سیر شده، که خب کبابه، خب نخورم کس دیگه میخوره، و و و اشتها نداره با، ولی از این کباب بودنش نمیتونه بگذره، میخوره در حالی که در اون حد هم گرسنه نیست، این حماقت رو براش به ارث میذاره. خب اون ستا رو در خونه یکی رو بزن بده بهش، ستا رو نه خیلی این کارم نمیخوا بکنی، بذار شب گرم کن بخور، فردا گرم کن بخور، یه کاری بکن ولی خودت نخور، سخته. لذا ریاضت نفسه، آدمی زاده دیگه، چیزی رو که اشتها نداره بخوره، این حماقت به ارث میذاره. فانه یورث الحماقت والبلهه، بلاهت یعنی سادگی، یعنی دیگه اون فتانت نفسی که تو باید داشته باشی تو بعضی از مسائل و زیرکی که به خرج بدی، اینو سستش میکنه. چون تویی که در این حد زورت به نفس خودت نمیرسه، از سیخ کباب نمیتونی بگذری، نشون میده که وضع خرابه. منه دومیش، ولا تأکل الا عند الجوع، نخور مگر زمانی گرسنه بشی. این سخته، آدم میگه حسن عدد بخوریم دیگه، صبحونه نهار شام، عادت کرده صبحونه نهار شام بخوره. نه، نهار اشتها نداری نخور، الان اشتها نداری چهار به ازور اشتها داری چهار به ازور بخور. این که تو میگی نه، زندگی ما نظم دارد، رأس ساعت دو نهار خورده میشود، نخوری دیگر نیست. این چه، این عین بی‌نظمیه. نظم خوردن اون زمانی که تو گرسنه ای. حالا شما میگه آقا بچه گشنه است، خب غذای بچه رو بگیش بخوره، خودت گرسنه نیستی چه اصراریه الان بشینی بخوری؟ این سخته. رضی چی دارم عرض میکنم؟ و مستحب هم از در جریان هستی دیگه، مستحب به انسان تا گرسنه نشده نخوره. شما بزرگواران میدونید انسان وقتی گرسنه بشه بخوره، مطلقاً به هیچ قسمت از این غذا گیر نمیده. اما هنوز گرسنه نیست که بخوره، به نمکش گیر میده، به شوریش گیر میده، به نمیدونم شفتگی غذا گیر میده، به حتی به روغنش گیر میده، همه به بوی نمیدونم سوخته گرفتش گیر میده، به آب پیازش زیاده، آب فلانش کمه، به همه چیز گشنه نیستی دیگه، هیچ، تمام شد. ولی گرسنه باشه نون خالی رو عین چلو کباب میخوره. فرمود ولا تأکل الا عند الجوع، اصرار داره الان شما بردن بخوره، چه اصراری داری؟ گرسنه نیستی نخور. البته این زمانی که انسان حالت سلامت عادی خودش رو داره ها، بعضیا مریضن اشتها ندارن، او باید بره درمان کنه. من در حالت عادی دارم عرض میکنم، اشتها نداره نخوره، گرسنه نیست نخوره، حالا گرسنه شد بخور. او بچه‌ها گرسنه هم، بعضی بچه‌ها بکش بخوره، چه اصراری داری خودت الان بخوری؟ خب البته در این راستا دیگه آدم بعضی چیزهای جانبی رو گاهی اوقات میخوره، اونجا اشتهاش کور میشه، اونها یه حرفای دیگه هست، اینا رو باید انسان مراعات کنه اگر هم میخواد به اون معنا نظم داشته باشه، چون سخته، اسمش ریاضت نفس شده. بعد فرمود و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله، هر وقت هم اگه خواستی بخوری از حلال بخور، حرام خور نباش، و نام خدا رو وقتی میخوری بر زبان جاری کن. این نام خدا رو جاری کردن موضوعیت داره، وگرنه در روایت داره شیطون هم پیاله آدم میشه. اما وقتی نام خدا رو جاری میکنه، در روایت داره فرشته ها حضور پیدا میکنه. فکل حلالا و سم الله و ذکر حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله، و حدیث پیغمبر اکرم را به یاد بیاور که صلوات خدا بر و آل طاهرنش فرمود ما ملع آدمی وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. فهمود از پیغمبر اکرم فهمود فرزند آدم، انسان هیچ ظرفی رو بدتر از شکمش پر نکرده. یعنی ما ظروف مختلف رو پر میکنیم، از نوشیدنی های مختلف، از خوراکی های مختلف، میگم ما هیچ ظرفی به بدی ظرف شکم نیست که پرش بکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوری لب به لب نخور. این ظرف رو میخوای پرش کنی؟ لب به لب پرش نکن. فهمود حدیث پیغمبر اکرم رو یاد بیار که انسان آدمی هیچ ظرفی رو بدتر از شکمش پر نکرده. بعد حضرت در ادامه فرمود، در ادامه حدیث فهمود اگرم میخوای بخوری و لابده چاره ای نیست از این خوردن، بالاخره آدمی زایدی باید بخوره. حالا که این بدترین ظرفه پس پرش نکنم، خب گرسنگی را چه کنم؟ میگه بسیار خب، حالا که و لابده چاره ای نیست از خوردن، یک سومش رو بذار برای غذاش، لطعامه و سلس لشرابه، یک سوم هم برای نوشیدنی و سلس لنفسه، یک سوم بذار نفس بالا پایین بیاد. طرف لب به لب میخونه، بعدشم یه آروغی میزنه. این آروغ میزنه یعنی چی؟ یعنی هوا دیگه نمیتونه رد و بدل بشه، باید جا با کنه، کلی زور بزنه تا بیاد بالا. این زور میزنه میاد بالا، یا صدایی هم در میاد. چرا؟ این نه به این معنا که بلافاصله شما غذا، بلافاصله بعد از غذا آب بخورید، که فرمود یک سوم برای طعام، برای شرابش، نوشیدنیش، که بلافاصله بعد از غذا آب خوردن گاهی اوقات بروز مشکلات هم میکنه. کنایه از این که بالاخره تا نیم ساعت بعد میخوای یه چایی بخوری، مثلا به تعبیر من میخوای یک، حالا تشنه شو، چون غذا معمولا چربه و چربی معمولا تشنگی میاره، غذا معمولا نمک داره و نمک معمولا تشنگی میاره، بالاخره الان نخوری یه رو بده و هرچی، یک سومش برای غذا، یک سومش برای اون نوشیدنی، یک سوم برای نفست راحت بیاد بره، اینجوری بخور. اینا سخته ها، چون سخته حضرت همون این ریاضت نفسه. حالا ریاضت نفسه بعضی ها چجوریه؟ ریاضت نفس امام صادق علیه السلام در این مرحله به چه صورته؟ این ستای در باب ریاضت نفس. خوب توجه کنید، اون ذهنی که آرام گرفت این توصیه ها الان میچسبه، اما اگر اون ذهن وجمع به این منتشر امورنا، اون ذهن اگر همچنان پراکنده بود علاقه به شنیدن حرفای بیشتر نداشت. یکی از ثمرات جمع شدن ذهن، نظم پیدا کردن ذهن تا در یک راستای هدف متعالی قرار بگیره، اینه که پذیرش حرفای بالاتر از اونو خواهد داشت. اینو من دارم یادآوری میکنم. و اون حرفای بالاتر از اون، امام صادق علیه السلام برای یک کسی که اول استنباط میخواد شروع کنه اینطور داره فرمایش میکنه: و اما لواطی فی الحلم، اما اون ستایی که در باب حلم توصیه میکنم، حلم نقطه مقابل معمولا غضبه، نه به معنای صبر. صبر یعنی حبس النفس عن الجزع، این که انسان نفس خودشو نگه داره تا جزع و بیتابی نکنه نسبت به اتفاقاتی که براش میفته. اما حلم یعنی زود از کوره در نمیره، زود عصبانی نمیشه. آدم حلیم یعنی همچین آدمی. لذا اگر شما میخواید ببینید فلانی عالم واقعی هست یا نیست، ببینید حلم داره یا نداره. اگر حلم نداره، اون علم واقعی هم نداره. خیالتون تخت. آقا من با تکیه به مبانی حرف میزنم و من نظر شخصی مطلقا ندارم. شما نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید، میبینید فهمودن العلم مع الحلم، یعنی اگر یک کسی ادعای علم داشت اما در کارهاش دیدید حلم نداره، بدانید او علم، اون علمی که نوره، با چرا علم قیل و قال رو داره، سالهاست داره درس میده، اما علم واقعی که حضرت در این نوار دید اما نوره نداره. چون کسی که اونجا حقیقت عبودیت رو کسب کرده الان این حرفای بیشتر رو داره به کارش میاد، بگنه به دردش نمیخوره. اون علم، علمی که نوره، العلم نور یقذف الله فی قلب من یرید الله ان یهد تبارک و تعالی ان یهدیه، اون علم. راجع به چی عرض می‌کنم؟ مگه شما به راحتی میتونید امثال مرحوم آقای بهجت رو، حالا غیر از معصومو دارم صحبت میکنم، مگه میتونید عصبانی بکنید با دو تا سوال کردن از کوره در بره؟ نه، از اینجور نیستن. بر فرض مثال درسم میده، تدریسم میکنه، دو تا سوال میکنی، سه تا سوال میکنی، چهار سوال میکنی، در میره کوره. آهسته دیگه، ای بابا گیر دادی برمی میکنی، در میره. یا سوالی بکنی که او از نظر علمی گیر بکنه و نتونه پاسخ بده، کم بیاره، داغ میکنه. این بدانی که در او خبری نیست. به خدا پناه میبریم که در ما خبری نباشه از اون علم نورانی. بچه هی بهش گیر میده، به بابای، به مادره، این زود از کوره در میره، این حلم نداره. گاهی اوقات بعضی از این بلا نسبت شما، بلا نسبت همه کسایی که میشنون، این برنامه مستندی که از این حیات وحش گاهی اوقات پخش میکنه جدا درس آموزه. توی یکی از این برنامه من دیدم این شیره که حالا سلطان جنگل است و از این حرفا، ابهتی دارد ظاهرش رو از نظر قدرت و فلان و اینها، با اون یالوکوپالش زمین دراز کشیده، بعد بچه میاد از تمام وجود این بابای بالا میره، بعد گاهی اوقات مثلا میبینید این ناخونه چشش سال فرو میره تو چش شیره و نهایتاً اینجوری میکنه، میذاره که بچه خیلی راحت بالا دو همچنان بالا پایین میره. ما اینجوری نیستیم. ما اگر نشسته باشیم بچه دفعه حواسش نباشه، نمیدونم یه چیزی در بخوره به ما و فلان، یه دفعه کوره در میری، والا تو از اونم کمتری. چرا؟ دردت گرفت. خب حالا الان دردت گرفت میخوای چیکار کنی؟ یعنی میخوام بگم حلم شؤون مختلف داره، به حسب موارد مختلف متفاوته. چجوری آدم برخورد میکنه. اون بنده خدا عالم ترازه یک نجف بود، داشت میرفت یه آدم لات و لعابالی تو کوچه های نجف از اوباش شروع کرد مسخره کردن، لب تر میکرد تیکه بزرگی گوشش بود، موریدا تیکه تیکش میکردن. اومد خونه به خادمش گفت یه دونه هندونه بگیر بیره بعد بده فلانی، هوا گرمه مقدار داغ کرده، هندونه خنکه و بده بخوره خنکشه. اون حلمه. امام صادق علیه السلام غلام خودش رو فرستاد پی کاری، بعد رفت دیر کرد، مدت زیادی هم دیر کرد. حضرت خودش پیش را افتاد، دید گرفته تو سایه یه دیواری خابیده. حضرت اون رو بیدار کرد، حالا بعضی هم گفتن نشستن بادش میزد تا بیدار شد. بعد خیلی آرام به غلامش فرمود غلام سزاواری هم شب بخوابی هم روز، شب رو استراحت کن، روزو در خدمت ما باش. اکوره در نرفت. چرا؟ چون حلم داره. مشکل ما حلمه. ما تو هنگام رانندگی یکی یه خبطی بکنه حواسش نباشه جلوی ما بپیچه، یا عمدن یا سهوًا کاری ندارم، یه دفعه معکوس میکشیم و تیکاف میکنیم جلوشو، میپیچیم جلوشو بزن بغلو، بعد اومدیم زدیم بغلو، من کوری چه من بلد کی به تو گواه نامه داده، بعد طرف مقابلم برای که کم نیاره شروع میکنه و میزنیم کنارو نمیدونم قفل فرمون میکشیم هزار کار میکنه. حالا زن بچه‌م تو ماشین نشسته. نورا من دیدم ها، به خدا پناه میبریم. حلم نیست دیگه، حلم باشه آدم اینجوری برخورد نمیکنه. تا پیچی جلوش به اشتباه یا عمدن و سهون، خدای این برادرم مثل این که حالش خوش نیست. اگه عمدن بوده، اگه سهون بوده، خدا حفظش کن. اینجوری به همین راحتی دعا میکنه و تمام، چون حلم داره. اما من که تمرین نکردم زود از کوره در میرم. من و اما لواطی فی الحلم فمن قاها، و اون ستایی که در باب حلم توصیه میکنی چی آقا؟ فمود فمن قال لک ان قلت واحدتن سمعت عشرن. فمود اگر کسی به تو گفت یه دونه بگی ده تا بارد میکنم. ان قلت واحدتن، اگه برگشت کسی به تو گفتش که یه دونه بگی سمعت عشرن، ده تا از من خواهی شنید، تو بهش اینجوری بگو ان قلت عشرن لم تسمع واحدتن، اگر تو ده تا به من بگی یه دونه هم از من نخواهی شنید. این نه اینکه لزومن اینو به زبان بیارد ها، که اگر او گفت یک دونه بگی ده تا بارد میکنم، تو هم به او بگی اگر ده تا بگی. نه، لزومن به گفتن، یعنی آدم باید اینجوری باشه. اگر کسی یه تیکهی بارش کرد لزومن نیاز به پاسخ دادن نیست. این زحماتی که دولت کشید تو این 8 سال یه کاری کرد، یک مقدار مردم به لباس ما خیلی بدبین شدن. ما گاهی قد دیگه الان راه میریم گاهی طرف تیکه میندازه. الان تو تهران راه رفتن با لباس جهاده. و ما هم لباس خط قرمزمونه، من دیگه این قصال باید این لباس از تن من بکنه. مگر یه جایی مثلا چی بشود که باید طرف ضرورت آنچنانی حفظ جای اون یه حرف دیگه. البته من تا الان این کارو نکردم ها. حالا شما الان تهران یک تیکه بارد میکنم، خواهی چیکار کنی؟ خواهی جواب بدی؟ البته سخته با در باب حلم، این سخته کسی یه تیکه بارد کنه تو هیچی نگی. نه فقط من، اینکه روحانی هم لباس روحانی تنمه با شما شیعه مرتضی علی تو بازار رد میشی حواست نیست، یه تنت میخوره به تن طرف، شما هم حواست نیستی معذرت خواهی بکنی، حالا ذهنت درگیر هرچی برمی میگه هی آقا ببخشید ها تنم خورد به تنتا، یه چیزی هم بارد میکنه مثلا. خب ما چیکار کنی؟ حرف دهنتو بفهم مرتی. با ویلکم بابا، ما ها اگر اینجوری باشیم نشان از حلم ماست، نباشیم نه خبری نیست. بله خب این یک. و من شتمکه، اگر کسی تو رو مورد شماتت قرار داد، شتم فوش داد، فقل له، یعنی شمات این شتمکه شتم یه چیزی میگه در تو نیست اما یه تیکه بارد میکنه، العیاذ بالله، فوش مثلا میگه یابو یا حرم خور یا نمیدونم فر، یه چیزی اینجوری، یه چیزی که در شما نیست، اینو میگن شتم، این بار شما میکنه. شما باید فقل له، تو بهش اینجوری بگو ان کنت صادقا فی ما تقول فاسال الله ان یغفر لی. اگر اینی که تو میگی واقعا در من هست و راسته، از خدا میخوام منو ببخشه. و ان كنت کاذبا فی ما تقول فالله اسال ان یغفر لک. اگر اینی که میگی دروغ میگی در من نیست، از خدا میخوام تو رو ببخشه. یه همچین کسی رو دیدید سلام منو بهش برسونید. این حلمه که از کوره در نره، طرف شما رو شتم کرد، شما هم چند تا مثل خودش بارش کنید. این سخته. آدم معمولا اینجوری بارم. و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحه والرعاء. اگر کسی تو رو وعده کرد به خیانت، حالا فلان میکنم، دارم واسهت فلان کار میکنم، تو چی کار بکن؟ تو وعده خیرخواهی به او بده، تو وعده اتفاقا مراعات حال او رو بده. یعنی این نیست که تو بدی رو با بدی پاسخ بدی، تو خیرخواه او باش، از در خیرخواهی وارد شو. نه کسی موفق نمیشه، این حلم میخواد. بگیرم میگه موشک جواب موشکه، این کاری کردید دارم باست، حالا برو تا ببین چی میشه. اینجوری بهش وعده میده. حالا که اون کسی که اینجوری نیست، حلم داره که اینطور نیست، بلکه در نصح با او وارد میکنه. این هم ستای در باب حلم. و اما لواتی فی العلم، که اینم بخونم و تمام. و اما اون ستایی که در باب علم به توصیه میکنم. فسأل العلماء ما جهلت، هر چیزی رو که نمیدونی از علما بپرس، اون کسی که علم داره ازش بپرس. آن چه نمیدانی ما جهلت، علما نه به معنای لزومن علوم و حوزوی خوندن، آن چه که انسان میخواهد انجام بدهد و نسبت به آن جهل دارد، از آن کسی که دارای علم آن موضوع است بپرسد. در مسائل دینی جهل داره بپرسه، در مسائل اعتقادی جهل داره بپرسه، در مسائل نمیدونم خاص زندگانیش جهل داره از اهلش بپرسه. اما نفس میگه تو همه چی رو خودت بلدی، هر چیزی رو متناسب با اون چی که دارا هست انسان علم داره انجام میده، نداره میپرسه. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در کلمات قصار 82 نهج البلاغه در اون حدیث مهمی که فرمود اوسیکم به خمس، به شما پنج چیز رو سفارش میکنم، لو ضربت الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا، ولو شده سوار شتران راهور بشینی و به این پنج تا برسی، جا داره این کارو بکنی، این کارو بکن، سزاواره. یکیش اینه. فمود ولا یستحین احد منکم، احدی از شماها خجالت نکشه این که چیزی رو بلد نیست بره یاد بگیره. هیچ کدومتون خجالت نکشید اگه چیزی رو بلد نیسته بره یاد بگیره. فسأل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتان و تجربتان. وقتی هم میخوای از علما چیزی رو بپرسی برحذر باش تعنتان نباشه، بلکه اذیتش کنی ببینیم بلده یا نه، واسه که تو جمع بپرسیم خفتش کنیم، تابلوش بکنیم که بلد نیست و از این حرفا. بلکه چجوری بپرس؟ تفقهن بپرس. نمیدانی میخواهی بدانی بپرس. اما اینکه تعنتن و تجربتن خواهی ببینی که بلد خودش، میپرسی که ببینی اون بلده یا نه، یا میخوای بپرسی اذیتش کنی، تعنت خواهی انجام بدی، خوار و خفیفش کنی، یه سوال سخت بپرسی تو جمع بگه که مثلا بپیچونه بلد نباشه فلان، بعد تو درست جواب بدی زایش بکنی تو جمع بره. هیچ وقت یک کسی رو زایع نکنید تو جمع به خاطر نادانیش. بالاخره اون شخص اون مقدار کمی که بلده همون مقدار کم رو داره به مردم یاد میده. شما وقتی زایعش کردی مردم در اون کم هم دیگه به او اعتماد نداره، بعد شما در به هدایت رو میبندی. آقا پاشده رفته یه شهری، رفته یه روستایی، حالا امام جماعت اون روستا اون شهر داره نمیدونم صحبت میکنه، مسئله میگه، مثلا اشتباه میکنه، یا یه جا رو در اون تراز علمی که باید نمیگه، بلد نیست، شروع میکنه وسط جمع ابراز فضل کردن.
بله گاهی اوقات یه چیزی و اگر تو همونجا حل نکنی بروز مشکلات میکنه، اونم راه داره گفتنش. مثلا شما میتونی اینجوری ورود کنی، یه مسئله شرعی رو آقا داشت میگو اشتباه گفت، میتونی مؤدبانه آخری معذرت میخوام، پس اینی که من شنیدم اشتباه شنیدم که اینجوری گفتن، چون این یکسی موثق نقل میکرد، ممکنه بس من اشتباه بکنم، این چی به ذهن شریفتون میرسه؟ اینجوری که طرف رو متنبه بکنی، نه اینکه زایش بکنی تو جمع. آقا اینکه شما میگید اشتباهه، آقا بلد نیستی، خب نگو برای نره من مردم رو گبرا میکنی، خب درست اینجوری نگو، این کار نکن. تو الان پا میشی میری این امام جماعت و این مسجد و مردم و این محل، اون مقدار کمی که بلده تو ذهن مردم زایه نکن، فردا به این کمش هم اعتماد نمیکنن. بسته به این که چه چیزی رو اشتباه کرده، گاهی اوقات اشتباه جوریه که خیلی بروز مشکلات نمیکنه. بعد از جلسه یواشکی برو پیشش طرح موضوع کن، اونم مؤدبانه، اونم دو زانو بشین و مطرح بکن. خدا داره حالات تو رو میبینه، امام زمان علیه السلام داره میبینه، تو به چه نیتی داری بهش تذکر میدی؟ برای خدا تذکر میدی؟ ادب و رعایت کن. این حالیش نیست، 2000 چیز یاد گرفته ولم نمیکنه. بعد فرمود و ایاک ان تعمل برأیک شیئا، خب عنوان سنی بود، این قسم سوم خاصتا خود عنوانو میگیره. خب اگر او به رأی خودش عمل میکرد، در واقع به رأی غلط عمل میکرد، بنابراین مال شماها نیست. و ایاک ان تعمل برأیک شیئا، چون هیچ چیزش درست نبود، همه از مالک گرفته بود، از امثال مالک، فرمود بر حذر باش که به رأی خودت عمل نکنی، چون صاف فتوا بود دیگه، مثلا پیش دیگران یاد گرفته بود، حالا بر اساس مبانی اونها فتوا میداد. و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا، تو تمام مسائل احتیاط کن، یعنی چی؟ یعنی سخت‌ترینش رو عمل کن که مطمئن باشی به درستش عمل کردی. این دیال نوع مردم نیست، این حرف سومی که الان فرمایش مطرح میکنه خاص خود اوست و کسی که حالا در فضای حوزه بعضیا مثلا نه مقلده و نه مجتهده، میگه من محتاطم، یعنی از بین تمام فتاوا به سخت‌ترینش عمل میکنه که دیگه مطمئن باشه که به درست‌ترینش مثلا عمل کرده، یا مثلا به همش عمل میکنه که یه جوری اگر امکان داشته باشه که دیگه مطمئن باشه یکی از ایناست دیگه، اینجوری. غهرب من الفتیا، از فتوا دادن فرار کن. اونجوری باشه الان مراجع ما باید فرار کنن، این چون بر اساس مبانی اون فتوا میداد، لذا حضرت بهش میگه فرار کن. البته علمای بزرگوار ما هم که با تقوا هستند، اونها هم نگران هندا، از این جهت احتیاط واجب و احتیاط مستحب میکنن، سفت فتوا نمیدن، میگن آقا من الان واقعا تقوا اجازه نمیده این مسئله رو فتوا بدم، من نرسیدم به این که فتوا بدم، احتیاط میکنم. وهرب من الفتیا هربک من الاسد، همونطور که از شیر فرار میکنی از فتوا دادن فرار کن. بعضی از ما خیلی راحتیم توی جمع قرار، مکررن با من تماس گرفتن، گفتن ها، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، مسئله شرعی رو پرسیده، بعد مثلا من جوابش بهش گفتم، گفته اینجا اینجوری میگن، گفتم خب بپرسید از کجا اینجوری میگن. توی این جلساتی که خانوما دارن گاهی اوقات توی جلسات مختلفی که هست، بین خودش شروع میکنن صافتوان، یاد تو جلسه خانوما که ما داشتیم اینجوری گفتم، گفتم خب بپرسید از کجا میگن، با تکیه به کدوم مبنا میگن، کیلویی صحبت میکنن، برای اینکه کم نیارن نگن ما بلد نیستیم، شروع میکنن خودش گفتن. خب بنده خدایی میره بر اساس اونجا که تو گفتی عمل میکنه، و چه اتفاقی میفته؟ او بر اساس اون چه فکر میکنه به درست عمل کرده، طبق وظیفه عمل کرده، میره بهشت و میری جهنم. لذا حضرت در ادامه فرمود ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، تو گردن خودتو پل نکن برای مردم که اونا برن بهشت بر اساس اینکه به وظیفه‌اش عمل کرده مثلا، و تو بری جهنم که خودت فتوا دادی. تمام شد. بعد امام صادق ببینید چی فرمود، فرمود قم عنی یا ابا عبدالله، پاشو پیش من برو، خداحافظ ای ابا عبدالله، به عنوان وسیله کنش ابا عبدالله بود حضرت علیه الصلاه و السلام فرمود، یعنی پاشو برو دیگه، اگر واقعا دنبال حرف بودی و دنبال اون نکاتی بودی باید باشی، من اون چیزی که باید میگفتم و گفتم، پاشو برو و من رو مشغول نکن از اون اوراد و از کاری که دارم که در اول حدیث فرمایش کرد. بنابراین اون چی که در این عبارت از دعای 42 امام سجاد علیه السلام فرمایش کرد برای اینکه به برکت قرآن ذهن از پراکندگی خالی باشه، بلکه در یک مسیر خاصی حرکت بکنه. این حدیث عنوان مثلی در این مسیر خیلی راهگشاست که در مقام تکوین خدا رو به قرآن متوسله، ولی یه بزرگوار خدا رو به ما یاد میده که انشالله این پراکندگی امور بره و ذهن منتظم بشه به سمت اون چیزی که باید. و در مقام تشریع هم این چیزی که ولی بزرگوار خدا امام صادق علیه السلام فرمودن جدا تو این مسیر راه گشاست. خب یا صلوات با توجه به حضرت معصوم هدیه کنیم در ادامه. ادامه بند 11 رو دارم میخونم. وجمع بهی منتشر امورنا و عرو بهی فی موقف العرض علیک و مع حواجرنا. موقف العرض، موقف محل وقوف، موقف العرض اون جایی که انسان خودش و اعمالش به پیشگاه پروردگار متعال عرضه میشه. خب اون کجاست؟ روز قیامت دیگه، درسته؟ بیدارید؟ خیلی بد بیدارید. آنجا رو گوش کنید. اگر یادتون باشه خدمت شریفتون که عرض کنم، روز اول لغاتشو ترجمه کنم. هواجرم جمع هاجر است. هاجر به اون شدت گرمای نیمروز میگن که اوج گرما در نیمروز دیگه، معمولا که دیگه خورشید وسط آسمون است و به شدت هم تابش دارد و اون گرمای شدید نیمروز میگن هاجره. هواجر جمع کلمه هاجر است. زمعم یعنی تشنگی. میفرماد خدایا به سبب قرآن عروم یعنی سیراب کن. یوم الترویه که حاجی ها آب برمیدارن تا برن به اون سمت از همین ماده است. و عرو بهی خدایا به یمن قرآن، به سبب قرآن، به برکت قرآن. من قبلا یه چیزی رو به شما گفتم جلسه قبل، گفتم اونقدر این قرآن در نزد پروردگار متعال عظمت داره که ولی بزرگوار خدا طمع کرده که حالا که قرآن رو ختم کرده همه چی رو همینجا از خدا بخواد، اینقدر که این قرآن عظمت داره. حالا چی میخواد؟ از جمله میفهمد خدایا اون روزی که همه در پیشگاه تو می ایستن موقف العرض تا اعمال عرضه بشه، عرضه بشه علیکه، بر تو عرضه میشه، و مع حواجرنا. اون روز به شدت گرمه، به شدت گرمه. اون تشنگی اون روز رو که ما در پیشگاه تو می ایستیم برای عرضه اعمال، به برکت قرآن، به عظمت قرآن، به یمن قرآن سیرابمون کن اون روز. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. به نظرم آیه 46-47 سوره کهفه. بلافاصله فرمود و عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. موعدا همین موقف الارزه. اون موعدای آیه 47 سوره کهف و اگر میخواهید تفسیرشو متوجه بشید همین موقف الارزه. و یوم نسیر الجبال، اون روزی که کوها به حرکت در میاد از اون زلزله اون روز، فضای کره خاکی مهیا عرصه قیامت میشه. بعد میفهماد فلم نقادر منهم احدا. احدی هم خدا جانه میندازه، هر بلند میکنه که چی بشه. و عرضوا علی ربک صفن، در یک صف. این در یک صف، حالا البته مرحوم علامه در میزان، در المیزان اونجا میفرماد که این یعنی اینجوری فهمیده مرحوم علامه این عبارت رو که کلمه صفن رو دارم میگم ها، نه اینکه حالا همه در یک صف وای میستن میلیارد میلیارد دادم در یک صف، اینجوریشون متوجه نشده. یعنی اون روز دیگه کسی آقا از نظر علمی بالاست، پایینه، صاحب منصبه، صاحب منصب نیست، پولداره، فقیره، همه در یک گروه هستن، همه در یک صفن، یعنی در یک عرصه و در یک حالت با اونها برخورد میشه و تا میشه. اینجوری نیستش که کسی پول داشته باشه میگن چون تو پول داشتی اینوری واستا، چون تو پسر فلانی بودی اینوری وایستا. فاذان و فخف السور فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. این آیه صدیه که سوره مؤمنون وقتی در نفخه سور دمیده میشه همه پا میشن که قاعدتا و ارزو علی ربک، حالا میخواد اعمال عرضه بشه، اونجا از نسبها سوال نمیکنن. فیضان و فخف سور فلا انصاب بینهم، نسبها دیگه یوم ازن ولا یتساءلون. سوال میشه تو پدرت کی بود؟ ای تو پدرت خوب بود، امامزاده بود، تو هم اینوری باشه. نه، هر کسی و کل نفس به ما کسبت رهی، نه هر کی در گروه عمل خودشه. امام اون روز که بسیارم گرمه، که تعبیر به هاجره کرده امام سجاد علیه السلام، حالا دیگه اینجا این گرما از چی میاد؟ این رو ولی بزرگوار خدا توجه نداده، حالا خیلی هم مهم نیست. بعضی چیزا در اون تراز اهمیت نیست، حضرت هم توجه نداده، مثل بعضی از نکاتی که خدای متعال مثلا در قرآن کریم فرموده. مثلا تو داستان حضرت یوسف و زلیخا هیچ وقت نمیاد بگه آقا بالاخره قصه زلیخا یوسف آخرش چی میشه، اونو نمیخواد. نکات هدایتی رو توجه میده، آقا این شد اون شد، او فلان کرد، او خودجا، خدا اینجوری جبران کرد. حالا طرف گیر داده که بدون تای قصه چی میشه. خب بله، تو بری از امام صادق سوال بکنی، او آخر علم به قرآن کریمه، او بلده، اما خدا ساکته، اصراری هم نداشته. حالا این که منشأ این حرارت چیست ما نمیدونیم، آیا خود آتش جهنم است ما نمیدونیم، آیا چیز دیگه اون روز رو گرم ما نمیدونیم، اما اجمالا این بیان ولی بزرگوار خدا اون روز رو بسیار گرم میبینه. این که حضرت رسول صلوات خدا بر او و آل طاهرینش در آستانه ماه مبارک رمضان فرمودن به واسطه تشنگی ماه مبارک رمضان تشنگی قیامت رو به خاطر بیارید، همینه. گرسنگی اون روز رو به یاد بیارید به واسطه تحمل گرسنگی این روزی که دارید میگید، همینه. لذا اگر یادتون باشه حتی جهنمی هایی که دیگه مشخصی که اینا جهنمی هستن، اونا هم بسیار تشنن در اون روز از شدت حرارت. فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم، اون روز انسان تشنه است. امام میفرماد خدایا اون روزی که اعمال ناکنید، شما الان حتما متوجه شدید اگر یه جای انسان بخواد یه حسابی پس بده و خودش هم میدونه کم گذاشته، خجالت زده است، حیا داره، شرم داره، یا گاهی قدم از سر ترس شور عرق میریزه، قبول دارید؟ اگر آدم کم گذاشته باشه شور عرق میریزه، احساس میکنه همه جا گرمه، دگمای پیرهنشو باز میکنه، فلان میکنه. معلوم نیست، این حواجر هم ممکنه به خاطر همین مسئله باشه که انسانی که و ارزو علی ربه، چون موقف العرضه، الان عرضه میشه اعمال، انسان از این قضیه شاید احساس گرم میکنه، اینم ما نمیدونیم، خدا عالمه. ولی اجمالا این بیان ولی بزرگوار خدا اون روز رو خیلی گرم میبینه، حالا چه به خاطر حالات درونی خودمون چه به خاطر مسائل بیرونی که وجود داره، خدا میدونه. بنابراین اون روز به سبب قرآن، به یمن قرآن، انسان میتونه امیدوار بشه که سیراب باشه. زمع حواجرنا، تشنگی اون گرمای ما رو ای خدا تو به برکت قرآن کریم از ما بگیر و سیرابمون کن. ها این قرآنی که شما ختم میکنید این ثمرات رو در پی داره که شما الان این دعا رو بکنید به استجابت نزدیکه. اگر نزدیک نبود معنا نداشت ولی بزرگوار خدا این دعا رو الان بکنه، الان که ختم قرآن کرده. اینو دارم توجه میدم. وکسنا بهی حلل الامان یوم الفزع الاکبر فی نشورنا. الان کلمه انشار که نشورنا از او مشتق شده، انشار کما که قرآن کریم تو سوره عبس فرمود ثم اذا شاء انشره، انشار پراکندگی بعد از جمع کردن رو میگن، گستردن بعد از جمع کردن رو میگن. مثل لباس، شما تا کردید لباس رو حالا بازش میکنید، عرب به این میگه انشار. این فی نشورنا یعنی در اون روزی که بالاخره ما از قبرها برانگیخته میشیم، نشر پیدا میکنیم، یعنی این بعد از اینی که تو لک خودمون بودیم، تو قبر خودمون بودیم، حالا پا میشیم، از این تعبیر به انشار شده. وکسنا به این حلل الامان، حلل جمع کلمه حله، حله همون ازار و ردا رو میگن که سر تا سر بدن آدم رو میپوشونه، ازار و ردا. امام میفرماد وکسنا، ما رو بپوشان به برکت قرآن کریم، به سبب قرآن کریم، به عظمت قرآن کریم. خب چی بپوشان؟ حلل الامان، لباس امان بر تن ما بپوشان. خب لباس امان یعنی چی؟ یوم الفزع الاکبر، در اون روزی که فزع اکبر اتفاق خواهد افتاد. حالا این فزع اکبر یعنی چی؟ ترس بزرگتر، بیتابی بزرگتر، جزع بزرگتر، یعنی همون فینوشورنا، روز قیامت. خدمتتون که عرض کنم، یادتونه آیه 87 سوره مبارکه نمل رو، و یوم ینفخ فی الصور، وقتی در صور دمیده می شود، که حالا این نفخه دومه یا نفخه اوله بین آقایون محل بحثه، اما قرائنی که در خود آیاته قول دوم رو به نظرم تایید میکنه، با توجه به دیگه البته قائل داره همینی که من دارم به شما میگم، ولی اون چیزی که حقیر متوجه شدم از اون نظراتی که بالاخره مطالعه کردم و حالا در خود آیه دقت کردم، این نفخه دوم قاعدتاً، یعنی زمانی که دیگه انسانها از قبرها برانگیخته شدند. اون نفخه اول زمانیه که دمیده میشه همه میمیرن، این نفخه دوم زمانی که همه پا میشن. حالا بعضی هم سه نفخه قائلن، ولی نفخه اول و دوم اونا که سه نفخه قائلن، برای همون کسانی که چیه؟ در آستانه قیامت مسائل اتفاق میفته. اما قول اصل همین دوتاست، یه دونه همه در آستانه قیامت از دنیا میرن، تمام موجودات زنده مگر اون کسی که خدا بخواد، اما نفخه دوم زمانی که از قبرها برانگیخته میشن. این آیه میفرماد، آیه 87 سوره نمل رو دارم میخونم، و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است، هر کی، همه به فزع میفتند، نگران میشن، به جزع و بیتابی میفتند. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، این برادر از برادر فرار میکنه، بچه از پدر فرار میکنه، مادر از بچه فرار میکنه. این چه عظمتی داره اون روز؟ از چی ترسیدن اینجوری فرار میکنن؟ در اون روز تو حلل امان بپوشان ما را به برکت قرآن. این که تعبیر به حلل امان کرده، حللم یعنی ازار و ردا که سر تا سر بدنه میبوشونه، یعنی تمام وجود ما را امنیت فرا بگیرد در اون روزی که خودت در قرآن فرمودی و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و الارض، بلا فاصله فرمود الا من شاء الله، مگر اونی که خدا بخواد. پس ادهی در اون روز هستند الا من شاء الله که اون فزع رو نخواهند داشت. امام فواد ما رو جز اون الا من شاء الله قرار بده. حالا اینا دقیقا کیان؟ اینو دیگه باید برید آیه 101 تا 103 سوره مبارکه انبیا رو ببینید که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، اون کسانی که از قبل ما این وعده رو داده بودیم که اگر اهل ایمان و عمل صالح باشند، ان الذين سبق لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، اون کسانی که ما از قبل وعده داده بودیم که ایمان و عمل صالح رو اگر بیارن در امنیتن، اینا اولئك عنها مبعدون، اینا از آتش جهنم به دور خواهند بود. به گونه ای که لا یسمعون حسیسها، اصلا صدای زوزه آتش هم به گوششون نخواهد رسید. و هم فیمشتهت انفسهم خالدون، و هر چی که نفسشون اشتها داره در اونجا اصلا خالد هم هستن. اینجا رو گوش کنید، بلافاصله فرمود لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر اونها را محزون نخواهد کرد. خب اینی که امام علیه السلام فرمود وکسنا بهی حلل الامان یوم الفزع الاکبر فی نشورنا، معلوم میشه اینان، بس مجموعه این عبارات یعنی چی؟ یعنی خدایا به عظمت قرآن ما را جزء ان الذين سبقت لهم من الحسنى قرار بده. معنیش این میشه. راحت فرمودید. بعد تتلقاهم الملائکه، فرشته ها با اینا ملاقات میکنن، اینجوری میشه که محزون نمیشن. لا یحزنوا، دارم آیه 103 رو میخونم از سوره انبیا، لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه، ملاقات میکنن با اونا، چی میگن؟ میگن هاذا یومکم الذی کنتم توعدون، این اون روزیه که به شما وعده داده شده بود که با ایمان و عمل صالح اومدید، هیچ نگران نباشید، دیگران نگرانن، شما نخواهید بود، اینا در امن و امانن در اون روز. فرار برای اینا معنی نداره، از چی فرار بکنن؟ هر طرف فرار بکنن در ید قدرت خدای متعالن. اینجا طرف حاضر نبود به پذیره که ملک از آن خداست، اونور میگن لمن الملک الیوم، اینا یه 20 سوره فصلت، لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کیه؟ لله الواحد القهار. کسی برات این الا من شاء الله، یعنی اینا امام طمع میکنه الان که ختم قرآن کرده، میفهمد به سبب قرآن، به عظمت قرآن، به یمن قرآن، به حرمت قرآن، مال جز کسانی قرار بده که لباس امنیت تمام وجود او را فرا گرفته است و فزع اکبر آنها را محزون نمی کند. فین و شورنا، زمانی که نشر پیدا میکنن برای اینکه در محضر توی خدای متعال حساب کتاب پس بدن. امیدواریم خدای متعال به حرمت محمد و آل محمد و به حرمت قرآن کریم همه ماها رو جزء اینها قرار بده. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو نمی زدن ما بلد نبودیم، یه صلوات با توجه هدیه کنید. جلسه بعد تعطیلید دیگه، درسته؟ نمیاید؟